بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حزب نواز شریف قدرت را در ایالت پنجاب بر عهده می گیرد. ترکیه می گوید با اعضای پکاکا سازش نمی کند. سازمان مجاهدین خلق به تصمیم دولت بغداد به شدت اعتراض کرد. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و عزیزانی که در این ساعت‌های نیمه شب همراه رادیو فردا هستید. روز شنبه را پشت سر گذاشته ایم و وارد نخستین لحظات روز یک شنبه نهم فروردین 1388 شده ایم، برابر با 29 مارس سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران همکنون 16 درجه بالای صفر است و پیش‌بینی می‌شود که در طی روز به 23 درجه برسد و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا دمای هوا حدود 10 درجه بالای صفر است و هوا ابری. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از مهین گرجی میشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به اطلاعتان میرسانم. مهین،
شب بخیر. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان برای پایان دادن به ناآرامی‌های اخیر در شهر پنجاب دست دوستی به سوی نواز شریف نخست وزیر سابق این کشور دراز کرد. در ماه گذشته دولت پاکستان دستور حصر خانگی نواز شریف را صادر کرد. این امر به ناآرامی‌های گسترده در پاکستان منجر شد. اکنون دولت آقای زرداری برای پایان دادن به نارضایتی عمومی اعلام کرده است که در نظر دارد به قدرت دولت مرکزی در ایالت پنجاب پایان داده و رهبری این ایالت بزرگ را به حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف بسپارد. آصف علی زرداری همچنین با دعوت از رهبران این حزب به دوستی گفت بیایید به اختلافات پایان بدهیم. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت که دولت آنکارا طرحی برای بخشودن اعضای حزب کارگران کردستان پکاکا ندارد. اردوغان در گفتگو با شبکه تلویزیونی NTV گزارش‌های اخیر روزنامه‌های ترکیه را در این باره تکذیب کرد. روزنامه‌های ترکیه نوشته بودند که دولت آنکارا برای پایان دادن به جنگ 24 ساله بین پکاکا و دولت ترکیه اعضای این حزب جدایی طلب را مورد عفو قرار می دهد، اما رجب طیب اردوغان اعلام کرد که چنین گزارش های صحت ندارد و اصلا نباید درباره این مسئله حرف زد. حزب پکاکا در فهرست گروه های تروریستی دولت ترکیه و بعضی سازمان های بین المللی قرار دارد. سازمان مجاهدین خلق تصمیم دولت عراق را در جابجایی اعضای این گروه مستقر در قرارگاه اشرف غیرقانونی خواند. این سازمان با انتشار بیانیه چنین تصمیمی را پایه‌گذاری فاجعه‌ای انسانی عنوان کرد. در بیانیه این گروه همچنین آمده است که دولت عراق با این تصمیم قوانین حقوق بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد. در حال حاضر بیش از 3000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در قرارگاه اشرف در شمال بغداد مستقرند و در روسیه دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری این کشور احتمال معامله با آمریکا بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران را تکذیب کرد. رئیس جمهوری روسیه گفت کشورش با ایران روابط همه جانبه ای دارد، اما این روابط بر اساس قطعنامه های سازمان ملل و گزارش های سازمان بین المللی انرژی اتمی استوار است. وی در این حال تاکید کرد که روسیه همواره به رهبران ایران تاکید کرده که برنامه های اتمی ایران باید صلح آمیز باشد. و آخرین خبر این که گزارش ها حاکی است که نیروهای امنیتی پاکستان روز شنبه با حمله به مواضع شبه نظامیان اسلامگرا در منطقه قبیلنشین مهمند 26 نفر از آنها را کشتند. پاکستان میگوید در این درگیری که با حمایت نیروی هوایی پاکستان انجام شد، شمار زیادی نیز از شبه نظامیان اسلامگرا زخمی شدند. این عملیات بخشی از برنامه‌های اسلام‌آباد برای مبارزه با شبه نظامیان است که عامل اصلی ناامنی در مناطق شمال شرقی این کشور به ویژه در دو سال اخیر هستند. حمید،
با تشکر از مهین گرجی نگاهی میاندازیم به فهرست این مجله نیمه شب. هفت تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما از او خواستند اجازه ندهد تعلل ایران به درازا بکشد و هر چه زودتر مذاکره با ایران را آغاز کند. هدف از این نوشتن نامه چیست؟ گفتگویی در این باره خواهید شنید. در حالی که از اجلاس سران عرب که قرار است در دوحه تشکیل شود انتظار می‌رفت فکری به حال اختلافات اعراب بکنند، اعلام شد که حسنی مبارک رئیس جمهور مصر به این اجلاس نمی‌رود. سالی که نپوست از بهارش پیداست، گزارشی در این باره خواهید شنید. مؤسسه برآوردهای استراتژیک آمریکا تحلیلی دارد درباره حمله اسرائیل به کاروانی از کامیون‌ها در سودان و مناسبات ایران و سودان. نگاهی به این گزارش. در جشنواره چشمانداز زنان در آلمان نمایشنامه از نیلوفر بیضایی بر صحنه رفت. گزارش از آلمان خواهید شنید. خبرهای ورزشی. و در نیمه دوم مجله نیمه شب برنامه دیدگاه ها رو میشنوید که اختصاص دارد به واکنش های رهبران جمهوری اسلامی به پیام نوروزی باراک اوباما. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. از همراهیتان سپاسگزاریم. در پی ارسال نامه 7 تن از نمایندگان ارشد مجلس نمایندگان آمریکا به پرزیدنت اوباما دایر بر اینکه گفتگو و مذاکره با ایران هر چه زودتر باید انجام بگیرد و به درازا هم نکشد، همکارم نادر وکیلی در واشنگتن گفتگوی کرده است با دکتر رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در مورد همین نامه. دکتر رسول نفیسی در پاسخ به این پرسش که این نامه با چه هدفی نوشته شده است چنین میگوید:
نیت این نامه آشکارا برگشتن به همون سیاست شکست خورده قبلی است که اولا مذاکرات باید بر اساس توقف غنی‌سازی در ایران باشه، دوم این که مذاکرات اگر که به جای نرسید باید یک سری تحریم های دیگه ای اعمال بشه، و کلن لحن نامه بر این مداره که برگردیم به همون سیاست شکست خورده قبلی، در حالی که دولت آقای اوباما در فکر یک تعابیر تازه است، ولی فشار اینها باز باعث خواهد شد که این جریان به احتمال زیاد باز هم شکست بخوره، به لحاظ اینکه از اول اتفاقا کسانی که عنوان کردن که این مذاکرات نمیتونه بدون انتها باشه و تا ابد ادامه پیدا کنه از یک لابی های خاصی بودن که مطرح کردن که مذاکراتی که آقای اوباما مطرح میکنه چه زمان باید ادامه پیدا کنه. اگر که این آقایان نمایندگان یک کمی بیشتر فکر کرده بودن، متوجه میشدن با این طرحی که اینها دارن پیشنهاد میکنن، در واقع طرح باز کردن دست روسیه و چین در ایرانه، و این طرح اگر که هر نوع جنبه تعصب ملی داشته باشه، در ظاهر در باطن در واقع داره مطابق منافع چین و روسیه حرکت میکنه.
آقای نفیسی، فکر میکنید هدف از این نامه اساساً کنار گذاشتن سیاست تعامل با ایرانه؟
دقیقاً همینه. کنم نیت پشت این نامه این است که در مرحله اول اگر بخوایم که اون رو بر اساس حسن نیت ارزیابی کنیم، این است که اوباما رو بیشتر متوجه خطر ایران بکنن به اصطلاح، و مسئله اتمی و اینکه فکری برای این مسئله هرچه زودتر بکنه. اگر به اساس سوء نیت این نام نوشته شده باشه، هدفش این است که به کلی اصلا دوباره برگردن به همون مدار قبلی و نهایتاً مسئله رو بکشن به مسئله نظامی غیر ظالم.
نظرتون راجع به سخنان آیت الله خامنه ای که در مشهد ایراد شد و در پاسخ پیام نوروزی پرزیدنت اوباما بود چیه آقای نفیسی؟
آقای خامنه ای به نظر من دو نکته مثبت در سخنرانی مشهد داشت. نکته اول این بود که من این دولت رو نمیشناسیم، سوابقش نداریم، بنابراین بر اساس اعمال این دولت قضاوت میکنیم. دوم این که ما بر اساس چه تغییراتی در رواج دیدن، ما هم تغییر در رفتار خودمون خواهیم داد. این هر دو نکات مثبتی بود، و در هیچ زمان در 30 سال گذشته ما به این صراحت از طرف رهبر درجه اول ایران همچی بیانی نداشتیم. و این که خود آقای خامنه‌ای اصلا پاسخ داد به بیانیه آقای اوباما، خودش یک علامت بسیار مهمی است که دولت ایران آمادگی داره که وارد مذاکرات جدی بشه. ولی این نوع برخورد، یعنی برخوردی که باز سخن از تهدید و پیش شرط اینها بکنه، ایران بارها و بارها گفته که ما با این نوع برخورد وارد تعامل نمیشیم و حاضر نیستیم که مذاکره بکنیم. بنابراین در حالی که یک روزنه بازه که میشه الان با ایران مذاکره کرد، این نوع برخوردی که آقایان رؤسای کمیته‌های مختلف مجلس کردن نشون میده که باز نیروهایی هستن که یا این که سیاست خارجی رو متوجه نیستن و نقش ایران و نقش روسیه و نقش چین، و یا این است که واقعا سوء نیت دارن که باز هیچ وقت این مذاکرات آغاز نشه.
آیا فکر نمی‌کنید آمریکا در انتظار انتخابات ریاست جمهوری در ایران تا بلکه شخص دیگری به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه، چون ظاهراً هیچ حرکت عملی هم انجام نشده در واقع در رابطه با تعامل؟
ایالات متحده نظر خودش رو متوجه آقای خامنه‌ای کرده الان، و اینها متوجه شدن که بعد از سال‌ها که رئیس جمهور قدرتی در ایران نداره و قدرت اصلی به خصوص در مسائل کلان کشور مطابق قانون اساسی در دست آقای خامنه ای است. بنابراین اینها اهمیتی به این نمیدن که کی در ایران رئیس جمهور بشه. در حال حاضر هدف صحبت و مذاکره با آقای خامنه ای است. چندان اهمیت نداره که کی در ایران انتخاب خواهد شد.
نامه 7 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به باراک اوباما درباره مذاکره با ایران. تحلیل دکتر رسول نفیسی را شنیدید در این باره در گفتگو با نادر وکیلی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در اجلاس سران عرب که قرار است در روزهای دوشنبه و سه شنبه آینده در دوحه پایتخت قطر تشکیل شود شرکت نمی کند. احمد ابوالقیت وزیر امور خارجه مصر که خبر عدم شرکت حسنی مبارک را در اجلاس سران عرب در روز شنبه امروز اعلام کرد، در مورد عدم شرکت وی در این اجلاس چیزی نگفت. محور مذاکرات اجلاس آینده سران عرب رفع اختلافات میان کشورهای مختلف عربی است، اما عدم شرکت حسنی مبارک در این اجلاس از نظر تحلیلگران خود نشانه دیگری بر عمق این اختلافات است. مصر هیئتی در سطح پایین‌تر به دوحه می‌فرستد. وزیران خارجه 22 کشور عضو اتحادیه عرب روز شنبه در دوحه گرد آمدند تا مقدمات اجلاس سران را فراهم کنند. از دیگر مواردی که قرار است در نشست روزهای دوشنبه و سه‌شنبه سران عرب مطرح شود، اختلافات میان گروه‌های مختلف فلسطینی و صدور حکم جلب بین‌المللی برای عمر البشیر رئیس جمهوری سودان است که به رغم این حکم در روزهای پیش به اریتره و مصر و لیبی سفر کرد و هیچ یک از این دولت‌ها هم حکم جلب او را به اجرا نگذاشت. عمق اختلافات میان کشورهای عربی در زمان حمله 22 روزه اخیر اسرائیل به غزه ظاهر شد. در حالی که سوریه و قطر به حمایت از سازمان حماس برخواستند، عربستان سعودی و مصر از تشکیلات خودگردان فلسطینی به ریاست محمود عباس پشتیبانی کردند. مصر همچنین شکایت داشت که در این ماجرا کانال تلویزیونی الجزیره متعلق به قطر نیز علیه مصر موضع گرفته بود و مصر را به صورت همکار اسرائیل جلوه می‌داد. از سوی دیگر قطر خواستار تشکیل اجلاس فوق‌العاده سران عرب شده بود در حمایت از حماس، اما مصر و عربستان سعودی آن اجلاس را تحریم کردند. با این همه در اجلاس اقتصادی سران عرب که در ماه ژانویه در کویت تشکیل شد، شرکت کنندگان بر لزوم اتحاد اعراب تأکید فراوان کردند و گفتند اختلافات میان اعراب ممکن است از سوی برخی کشورها که اهداف توسعه طلبانه دارند مورد سوء استفاده قرار گیرد، که اشاره‌ای بود نچندان پوشیده به ایران. و برای رفع این اختلافات از آن زمان تا به حال دیدارهای متعددی میان سران عرب صورت گرفت، از جمله دیدار 4 جانبه رهبران مصر، کویت، سوریه و عربستان در ریاض. ولی عدم شرکت حسنی مبارک در اجلاس آینده دوحه به گفته تحلیلگران تأکیدی است بر وجود و ادامه این اختلافات.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדי נג'אד.
זמן בנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 14:30 پس از نیمه شب است به وقت ایران، برابر با 20:44 شب به وقت پراگ، محل پخش رادیو فردا. مجله نیمه شب را پی می‌گیریم. به تازگی روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا نوشت جنگنده‌های اسرائیلی در ماه ژانویه دو ماه پیش در جریان جنگ 22 روزه اسرائیل با حماس کاروانی از کامیون‌ها را در منطقه بیابانی در شرق سودان هدف قرار دادند. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که محموله این کامیون‌ها سلاح و مهماتی بود که از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی برای حماس فرستاده می‌شد. در این باره و درباره مناسبات ایران و سودان، مؤسسه برآوردهای استراتژیک آمریکا موسوم به ستراتفورد تحلیلی دارد که برگردان چکیده آن را از حسین آریان می‌شنوید.
مؤسسه برآوردهای استراتژیک آمریکا موسوم به ستراتفورد از قول وزیر ترابری سودان مبروک مبارک سالم می‌نویسد در جریان حمله هوایی اسرائیل به کاروان کامیون‌ها ده‌ها نفر کشته شدند. استراتفو با اشاره به وبسایت شبکه تلویزیونی CBS آمریکا که برای اولین بار خبر این حمله هوایی را انتشار داد میگوید هواپیماهای اسرائیلی با توجه به اطلاعاتی که در دست داشتند این کاروان را که حامل جنگ افزار برای حماس در نوار غزه بود هدف قرار دادند و نخست وزیر اسرائیل اهود اولمرت در واکنش به این خبر گفت نیازی به تشریح این موضوع نیست، آنهایی که باید بدانند می دانند. به نوشته استراتفو جزئیات حمله به کاروان هنوز در حاله از ابهام قرار دارد ولی همکاری سودان با ایران برای قاچاق اسلحه به حماس و کوشش اسرائیل برای قطع راه‌های پشتیبانی به حماس جای تعجب ندارد. مؤسسه برآوردهای استراتژیک با اشاره به اینکه مسیر سودان، مصر، نوار غزه یکی از راه‌های تدارکاتی حماس است از قول منابع اطلاعاتی مصر می نویسد ایران افراد حزب الله را با گذرنامه‌های جعلی به بازارهای در حال رشد اسلحه در سودان می‌فرستد تا برای حماس و جهاد اسلامی فلسطین جنگ افزار بخرند. پس از این قاچاقچیان جنگ افزارهای خریداری شده را با کامیون به شبه جزیره سینا در مصر حمل می‌کنند و در نهایت آنها را با کمک قبایل محلی از طریق تونل‌های زیرزمینی بین قسمت جنوبی نوار غزه و این شبه جزیره به حماس می‌رسانند. استراتفو با اشاره به رابطه دیرینه مقام‌های جمهوری اسلامی با عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان که مانند جمهوری اسلامی موضع ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی دارد می‌نویسد در گذشته رژیم سودان از کمک‌های آموزشی و تدارکاتی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بهره گرفت تا با سرکوبی شورش‌های داخلی موقعیت خود را مستحکم کند و در مقابل جمهوری اسلامی هم توانست با ایجاد قرارگاهی در سودان عملیات مخفی برون‌مرزی خود را هدایت کند. اما در حال حاضر سودان آنگونه که استراتفورد می‌گوید تلاش دارد با برقراری تعادلی بین رابطه‌اش با ایران و کشورهای عرب از حمایت‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی هر دو طرف بهره گیرد. در حالی که ایران نیاز دارد رابطه نزدیکی با سودان داشته باشد و بعد از سوریه سودان نزدیکترین دوست ایران در دنیای عرب است، مصر و عربستان سعودی هم سعی دارند که بین تهران و خارتوم فاصله ایجاد کنند. استراتفورد در پایان می‌نویسد عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان با توجه به حکم دادگاه بین‌المللی لاهه برای دستگیری وی در رابطه با کشتار نیروهای سودانی در دارفور جای مانور زیادی برای برقراری تعادل بین رابطه کشورش با ایران و عربستان سعودی ندارد. عمرالبشیر ضمن داشتن رابطه نزدیک با مقام‌های ایرانی نمی‌خواهد مصر را از خود برنجاند که به شدت نگران حمایت ایران از حماس است و اکنون که اسرائیل با حمله نظامیش مستقیماً علیه سودان وارد عمل شده، اتکای ایران به سودان برای پشتیبانی گروه‌های ستیزجوی فلسطینی نیز کاهش خواهد یافت.
تحلیل مؤسسه برآوردهای استراتژیک آمریکا بود با برگردان حسین آریان. و حالا به چند پیام تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش کنیم.
آقا من می‌خواستم باخت تیم ملی رو به تمام مردم ایران واقعا دیگه نمی‌دونم چی بگم. تمام امید ما برباد رفت. ما تمام دلخوشیمون این بود که تیم ملیمون میره به جام جهانی، اونجا افتخار کسب می‌کنه. واقعا من نمی‌دونم چی بگم به این مسئولای کشورمون. واقعا یه برنامه ریزی درستی نداشتن، یه برنامه ریزی منسجمی که بتونن واقعا دل مردم ایران رو تو این بدبختی و تو این مصیبت‌ها شاد کنن. واقعا کمال تأسفه. خدا نگهدار شما.
آقا من نظرم اینه که هیچ وقت این جمهوری اسلامی و ولایت فقیه با آمریکا هیچ توافقی نخواهند کرد. ممنون. امیر هستم از تهران.
من از آلمان زنگ میزنم. از ترانه هاتون خیلی خوشم میاد. از شما خیلی متشکرم. خواهش میکنم صدای من پخش کنید. من از ماهواره صدای شما را میگیرم. متشکرم. خداحافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221114113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با رادیو فردا تماس گرفتند و در اینجا نشانی فیلتر شکن رادیو فردا رو هم یادآوری میکنم. میدونید که بسیاری از سایت ها در ایران فیلتر هستند و شما با این نشانی میتوانید وارد سایت رادیو فردا بشید به طور مستقیم و به آخرین گزارش ها و اطلاعات دسترسی پیدا کنید. فیلتر شکن امروز رادیو فردا هست ruharam.com. روح آرام رو هجی میکنم بدون HTTP و 3W معمول نشانی های اینترنتی. توجه لطفاً داشته باشید، فقط ruharam.com. روح آرام به این ترتیب هست: R مثل رامسر، O مثل امید، دوباره O مثل امید، H مثل همدان، A مثل آبادان، R مثل رامسر، A مثل آبادان و ام مثل میانه. ruharam.com نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا است. و ما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا از جهان سیاست و اقتصاد فاصله میگیریم و به دنیای هنر میرویم. در چارچوب جشنواره 16 روزه چشمانداز زنان با عنوان 1001 ایران که همکنون در شهر کارلسروهه آلمان جریان دارد، نمایشنامه سرزمین هیچکس اثر نیلوفر بیضایی بر صحنه رفت. مانند کارهای گذشته، نیلوفر بیضایی این بار هم زن را محور اصلی داستان قرار داده و از زنی میگوید که زندگی سخت گذشتش را در سرزمین دیگر و در تبعید مرور میکند. شرح بیشتر درباره این نمایشنامه در گزارش همکارمان شهرام میریان.
راستش من هیچ وقت نمیخواستم سرزمینم رو ترک کنم. هر شب خواب میدیدم که کیف مدرسم با دفترم گم شده و توی کوها، تو دریا و مزرعه دنبالش میگردم ولی پیداش نمیکنم و به هیچ وجه حاضر نبودم بدون کیفم برم. هممون حس میکردیم که دیگه سرزمینی نخواهیم داشت.
سرزمین هیچکس نام نمایشنامه‌ای است که در روزهای پایانی جشنواره جهانی چشمانداز زنان با عنوان 1001 ایران در تئاتر شهر کارلسروهه در آلمان به صحنه رفت. این نمایشنامه یکی از 11 نمایشنامه‌ای است که از سوی نیلوفر بیضایی، هنرمند تحصیل کرده تئاتر، یک بار به زبان فارسی و این بار به زبان آلمانی اجرا شده. چون کارهای نمایشی گذشته، نیلوفر بیضایی این بار هم زن را در مرکز داستان نمایش خود قرار داده و از یک زن فعال اجتماعی و سیاسی میگوید که به خاطر نبود آزادی‌ها سرزمین خود را ترک کرده و در خارج زندگی گذشته همراه با کابوس‌هایش را مرور می‌کند. تنها بازیگر این اثر نمایشی پروانه حمیدی است و نیلوفر بیضایی، نویسنده و کارگردان نمایشنامه سرزمین هیچکس، در گفتگو با ما از این زن تبعیدی بیشتر گفته است.
در حقیقت این زن از آغاز نمایش با دوست ندیده‌ای صحبت میکنه. ما نمیدونیم که این زن بعد از مرگش داره با ما صحبت میکنه یا در دوران حیاتش داره با ما صحبت میکنه، ولی روایتی که او به ما میده این هست که در حقیقت در سرزمینی که آمده با وجود تمام آزادی‌ها، با تمام اینکه به هر حال اینجا امکان حرف زدن داره، پناهنده شده، او همواره در کابوس آن چیزهایی که دیده از سرزمین اولش از وطنش در همین جا هم زندگی میکنه. این مسئله کسانی که به اجبار از کشورشون میرن به دلایل سیاسی به دلایل اجتماعی و تمام سالهایی که حتی در جایی هستن که شاید اشاره چندانی نشه به اون وقایع، همچنان این وقایع اونها رو دنبال میکنه، همچنان کابوسها دنبالشون میکنه و در این زن تمام این کابوسها و تمام این گذشته‌ای که بر دوش او سنگینی میکنه، یاران از دست داده، تمام خشونتی که او در دوران نوجوانی دیده، در حقیقت به صورت نوعی روان پریشی خودش رو نشون میده، پر از تناقض و تضاد و فکر خودکشی.
اون موقع 16 سالم بود. یادم میاد که تو راه مدرسه مرتب این جمله رو تکرار میکردم: من دیگه سرزمینی ندارم. و این مرتب این جمله تو ذهنم میومد و همینجور تکرار میشون: من دیگه سرزمینی ندارم.
نمایشنامه سرزمین هیچکس تنها دارای یک بازیگر است و نیلوفر بیضایی برای القاء بیشتر پیام خود به مخاطب از نور، صدا، موسیقی و اشیاء سمبولیک و نمادین هم بهره گرفته است.
اصولا من در کارام و به خصوص در این کار بسیار از تصویر استفاده میکنم، از عنصر تصویر. در حقیقت کسی که در تنهایی و در نوعی انزوای تحمیل شده به اون ارتباط دیگری با اشیاء داره. ما توی این کار با اشیاء خیلی کار کردیم، با دو تا یا سه تا صندلی. شما میتونید داستان طولانی یک سفر از مرزهای پاکستان و ترکیه رو با جابجا کردن این صندلی‌ها و حرکت روی این صندلی‌ها انجام بدید. خیلی صحنه‌های تصویری این شکلی داره کار. یا مثلا فرض کنید ما یک پارچه 20 متری داریم، فقط 10 دقیقه این در تمام صحنه باز میشه و این زن در اون میپیچه و عنصر تصویر و موسیقی در خیلی جاها کمک میکنه به بازسازی اون فضا و حتی از فیلم توش استفاده شده. در نتیجه عنصر تصویر در این نمایش عنصر مرکزی است.
Es ist mehr zu Grunde gegangen, als wir zugeben wollten. Nicht wahr?
شهرام میریان، رادیو فردا.
از ساعت 21:30 دقیقه 9:30 شب تا ساعت 2 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز پخش می شود. برای اطلاع در مورد طول موجهای پخش برنامه های رادیو فردا می توانید به وبسایت رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com نیز مراجعه کنید. همراه رادیو فردا بمانید.
دوستان، حالا به استادیو میریم همراه با فریبرز غریب و آخرین خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران با قبول شکست در برابر عربستان امیدهای خود را برای صعود مستقیم به جام جهانی 2010 کمرنگ کرد. در اولین روز از دور برگشت رقابت‌های انتخابی جام جهانی در گروه دوم در قاره آسیا، شنبه شب تیم فوتبال ایران در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور نزدیک به 100 هزار تماشاگر با نتیجه 1-2 در مقابل تیم عربستان مغلوب شد. در بازی دیگر گروه دوم، کره شمالی با 2 میهمانش امارات را با شکست روانه خانه کرد. با کسب این نتایج در جدول رده‌بندی گروه دوم آسیا، کره شمالی با 10 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. کره جنوبی با 8 امتیاز و 1 بازی کمتر به مکان دوم رفت. عربستان با 7 امتیاز به رتبه سوم آمد. ایران با همان 6 امتیاز قبلی به ردیف چهارم صعود کرد و امارات با 1 امتیاز همچنان در مکان آخر جدول قرار دارد. تیم فوتبال ایران در 3 بازی باقی مانده خود در گروه دوم ابتدا روز 16 خرداد در پیونگ‌یانگ به مصاف کره شمالی می رود، سپس روز 20 خرداد در تهران میزبان امارات است و در آخرین بازی روز 27 خرداد در شهر سئول باید با حریف سختی به نام کره جنوبی مبارزه کند. از گروه اول مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا نیز روز شنبه 2 دیدار انجام شد که طی آنها تیم فوتبال ژاپن در ورزشگاه سایتاما در شهر توکیو با 1 بحرین را شکست داد و ازبکستان در تاشکند با 4 میهمانش قطر را در هم کوبید. در جدول رده‌بندی این گروه ژاپن با 11 و استرالیا با 10 امتیاز به عنوان 2 تیم اول و دوم بیشترین شانس صعود مستقیم به جام جهانی را دارند و 3 تیم 4 امتیازی ازبکستان، بحرین و قطر هم برای کسب عنوان سومی رقابت سختی را در پیش خواهند داشت. و به گزارش خبرگزاری‌های ایران، شنبه شب و در پایان دیدار تیم‌های فوتبال ایران و عربستان در ورزشگاه آزادی تهران که به پیروزی 2-1 عربستان انجامید، 100,000 تماشاگر حاضر در ورزشگاه که به شدت از شکست تیم ایران خشمگین شده بودند، علیه علی دایی سرمربی تیم ایران شعارهایی سر دادند و خواستار بازگشت علی کریمی به تیم فوتبال این کشور شدند. اما در عربستان وضعیت به گونه دیگری بود. تلویزیون ورزشی این کشور که مسابقه ایران و عربستان را به صورت زنده پخش کرد، بعد از پایان بازی برنامه‌های عادی خود را قطع و شروع به پخش سرودهای ملی این کشور کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب شنیدید. امیدواریم که مطالب مجله نیمه شب رادیو فردا تا اینجا مورد پسندتون قرار گرفته باشه. تا لحظات دیگه به بخش دوم مجله نیمه شب می‌رسیم.
رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران است. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا به حال با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب مانند معمول هر یک شنبه برنامه دیدگاه ها را خواهید شنید، ولی قبل از اون به خبرها گوش کنیم از مهینه گرجی.
با سلام. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان برای پایان دادن به ناآرامی‌های اخیر در شهر پنجاب دست دوستی به سوی نواز شریف نخست وزیر سابق این کشور دراز کرد. در ماه گذشته دولت پاکستان دستور حصر خانگی نواز شریف را صادر کرد که این امر به ناآرامی‌های گسترده در پاکستان منجر شد. اکنون دولت آقای زرداری برای پایان دادن به نارضایتی عمومی اعلام کرده است که در نظر دارد به قدرت دولت مرکزی در ایالت پنجاب پایان داده و رهبری این ایالت بزرگ را به حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف بسپارد. آصف علی زرداری همچنین با دعوت از رهبران حزب مسلم لیگ به دوستی گفت بیایید به اختلافات پایان بدهیم. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه احتمال معامله با ایران بر سر برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. در روزهای گذشته بعضی رسانه‌های غربی نوشتند که روسیه با آمریکا به توافق رسیده تا در ازای توقف برنامه ساخت سامانه موشکی آمریکا در اروپای شرقی، روسیه نیز جمهوری اسلامی را در برنامه‌های اتمی‌اش کمک نکند. اما دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در گفتگو با شبکه BBC این موضوع را تکذیب کرد. یکی از مشاوران ارشد دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه میگوید سران آمریکا و روسیه در دیدار خود در حاشیه نشست گروه 20 می توانند برای تمدید پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک نیز گام‌هایی بردارند. تاریخ انقضای پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک استارت پایان سال جاری میلادی است. همچنین بنابر همین گزارش دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه و باراک اوباما همتای آمریکایی او در نشست گروه 20 بیانیه مشترکی درباره روابط دو جانبه و زرادخانه‌های سلاح‌های استراتژیک صادر خواهند کرد. گزارش‌ها حاکی است که نیروهای امنیتی پاکستان روز شنبه با حمله به مواضع شبه نظامیان اسلامگرا در منطقه قبیله نشین مهمند 26 نفر از آنها را کشتند. پاکستان می‌گوید در این درگیری که با حمایت نیروی هوایی پاکستان انجام شد، شمار زیادی نیز از شبه نظامیان اسلامگرا زخمی شدند. این عملیات بخشی از برنامه‌های اسلام‌آباد برای مبارزه با شبه نظامیان است که عامل اصلی ناامنی در مناطق شمال شرقی این کشور به ویژه در دو سال اخیر به حساب می‌آیند. ایران و روسیه توافق کردند به مذاکرات درباره مسائل منطقه‌ای ادامه دهند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، این توافق روز شنبه در جریان ملاقات محمد مهدی آخوندزاده، معاون وزیر خارجه ایران که سرپرستی هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی در کنفرانس سازمان همکاری‌های شانگهای در مسکو را بر عهده دارد، با همتای روس خود اتخاذ شد. بحث بر سر مسائل منطقه‌ای، آینده منطقه جنوب و غرب آسیا و روابط تهران مسکو از جمله موضوعات مورد بحث طرفین بود و در ترکیه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت که دولت آنکارا طرحی برای بخشودن اعضای حزب کارگران کردستان PKK ندارد. آقای اردوغان در گفتگو با شبکه تلویزیونی NTV گزارش‌های اخیر روزنامه‌های ترکیه را در این باره تکذیب کرد. روزنامه‌های ترکیه نوشته بودند که دولت آنکارا برای پایان دادن به جنگ 24 ساله بین پیکاکا و دولت ترکیه، اعضای این حزب جدایی طلب را مورد عفو قرار می‌دهد و آخرین خبر این که سازمان مجاهدین خلق تصمیم دولت عراق را در جابجایی اعضای این گروه مستقر در قرارگاه اشرف غیر قانونی خواند. حمید،
با تشکر از معین گرجی میرسیم به برنامه دیدگاه ها. میزگرد امشب اختصاص دارد به واکنش های مقامات جمهوری اسلامی ایران به پیام نوروزی باراک اوباما. این برنامه را امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده است. دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
با شادباش‌های نوروزی در آغاز سال 1388 برای شنوندگان رادیو فردا، برای ایرانیان و برای همه دوستداران نوروز و با درود. امیر مصدق کاتوزیان هستم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که برای حل مسئله افغانستان با همکاری سازمان ملل متحد یک گروه تماس تشکیل خواهد شد که حول آن کشورهایی که در امنیت منطقه سهیم هستند از جمله ایران، روسیه و چین در آن گرد هم میآیند. بخشی از راهبردی که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان آن را بیشتر از حد انتظار خواند و تازه‌ترین نشانه‌ای که برخی ناظران سیاسی میگویند میتواند حاکی از تحول در مناسبات آمریکا و ایران باشد. روز جمعه هم اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری در نماز جمعه تهران گفت جمهوری اسلامی ایران با ملت آمریکا هیچ مشکلی ندارد و اگر آمریکا هم بر اساس موازین بین‌المللی رفتار عادلانه‌ای با جمهوری اسلامی ایران داشته باشد با او هم خصومتی در کار نیست. گفته هایی که تازه ترین واکنش یک مقام جمهوری اسلامی ایران به پیام نوروزی آقای اوباما تلقی شد. او افزود گرچه رئیس جمهور جدید آمریکا برای گفتگو با ایران ابراز تمایل کرده، به کار بردن مباحثی چون تروریست خواندن ایران و فعالیت هسته‌ای ایران در زمینه سلاح هسته‌ای و موشکی لزومی نداشت مطرح شود. این گونه مباحث را باید در زمان مذاکره مطرح کنند، نه در زمان تبلیغات. پیش از این هم رهبر جمهوری اسلامی ایران به فاصله کمی پس از پخش پیام نوروزی آقای اوباما در پیام نوروزی خود در آغاز سال گفته بود رفتار آمریکا تغییر کند، رفتار جمهوری اسلامی ایران هم تغییر می‌کند. در برنامه این هفته دیدگاه ها به بررسی واکنش های رهبران ایران به پیام نوروزی باراک اوباما و مناسبات ایران و آمریکا نشستیم. همراه با میهمانان این برنامه در واشنگتن کوروش همایون‌پور، عضو حزب دموکرات آمریکا و صاحب نظر درباره مناسبات واشنگتن و تهران. در لندن مرداد خانساری، دیپلمات سابق و کارشناس روابط خارجی ایران. و در همدان حسین مجاهد، عضو هیئت اجرایی شورای ملی صلح. آقای مجاهد، با شما آغاز کنیم. گفته های روز جمعه آقای رفسنجانی در کنار پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی ایران رو چگونه تفسیر میکنین با توجه به اینکه گفته شده واکنش سریع اون هم از جانب رهبر جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده این میتونه باشه که پیام آقای اوباما جدی گرفته شده؟
ادبیات صلح و به صورت روی که به سمت صلح و اینها طبیعی است که نباید با طرح موضوعاتی که چالش برانگیزه شروع بشه. با توجه به سابقه و به صورت تنش بین ایران و آمریکا که حالا ما بعد از انقلاب اگر که بگذاریم با سفر شاه و گروگانگیری و اتهاماتی که آمریکا متوجه ایران داشته در گذشته در رابطه با اخلال در صلح اعراب و اسرائیل، مسئله تروریسم، حمایت از گروه‌های افراطی در منطقه، جلوگیری از ثبات در عراق و افغانستان و میرسیم به بحث انرژی هسته‌ای و اتهامی که متوجه ایران در رابطه با تولید سلاح‌های کشتار جمعی یعنی قصد این کار هست و نقض حقوق بشر. متقابلا ایران هم نسبت به آمریکا به هر صورت یک سری ادعاهایی داره و عملکرد اونها که میشه از کودتای 28 مرداد سابقهش رو گرفت، حمایت در سرکوب مردم، حمایتی که از پهلوی شد، بلوکه کردن سپرده‌های ایران، حمایت از عراق در جنگ، زدن هواپیمای مسافربری، تحریم‌های موجود، حمایت یک جانبه از اسرائیل، اخلال در روابط ایران و اعراب و امثال اینها. حالا اگر که ما در پیام‌های گذشته دقت کنیم، بوش موازش بیشتر به دلیل اینکه موضع تقابل بود تکیه بر این چالش‌های گذشته داشت. ولی همین که این رویکرد و این انتخاب جدید در آمریکا و رویکرد به هر صورت آقای اوباما به سمت صلح است، اگر کاستی هایی هم در این پیام وجود داره یا تأکیدی روی بعضی مسائل کرده، ما اگر رویکرد به سمت مصالحه داشته باشیم باید با اغماز مسئله برخورد کنیم تا راه گفتگو باز بشه و این به این زودی به هر صورت ما به اون نتیجه مطلوب نمیرسیم. ولی اینکه استارت زده شده و زمینه مساعد هست، ما نباید فرصت به گروه‌های افراطی داخل ایران یا در آمریکا بدیم که بتونن این فرصت رو بسوزونن و از بین ببرن، چون به هر صورت نتیجه این مسائل آخر باید منجر به صلح بشه، همونطور که شواهد تاریخی نشون میده که ما در عالم سیاست دوست و دشمن مطلق نداریم و منافع ملی هست که بر اساس اون باید برنامه‌ریزی بشه.
حالا به نظر شما واکنش رهبر جمهوری اسلامی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اون عنصر مسامحه توی واکنششون نشون داده شده؟
خب با عنایت به این که در متن پیام آقای اوباما اشاره‌ای به بحث تروریسم و بحث به صورت تلاش برای همین سلاح‌های کشتار جمعی هست، شاید میشه گفت یه مقداری با توجه به بسترهایی هم که این ور هست این زمینه رو فراهم میکنه برای این واکنش. اگر در تماس‌های بعدی مقداری اغماز بشه در صراحت نسبت به این مسائل، گرچه من موافق این نیستم که پشت پرده گفتگو بشه، ولی حداقل شروع گفتگوها رو باید بذارن انجام بشه، بعد به مسائل و چالش‌ها بپردازن با جهت‌گیری به سمت رفع اونها.
گفته شما اشاره داره به واکنش آقای رفسنجانی که بعضی از این مسائل مثل سلاح‌های موشکی و برنامه هسته‌ای و اینها باید در مذاکرات مطرح بشه نه در تبلیغات. آقای خانساری، محتوای آنچه در واکنش رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبر به پیام نوروزی رئیس جمهور آمریکا دیده میشه، آیا نشان از تحول احتمالی در مناسبات تهران و واشنگتن داره یا هنوز زوده که چنین تفسیری بشه؟
خب به نظر من این مقامات نمیخوان در مذاکرات رو ببندن، ضمن اینی که میدونن فاصله بسیار زیادی بین اون چیزی که اونها میخوان پیرامونش صحبت بکنن و اون چیزی که اوباما منظورش از تغییر، همونطور که خود آقای خامنه‌ای گفت، اون الفاظی که قبلا به کار گرفته میشد. به نظر من اینجا باید در نظر داشت، الان آقای مجاهد اشاره کردم، روی کرده آمریکا به سمت صلح نیست. روی کرده آمریکا در شرایط فعلی به سمت رفع بحران و جلوگیری از سناریوهای حادتر از قبیل درگیری‌های بیشتر سیاسی و احتمالاً نظامیه.
یعنی شما میگین که تفاوتی باید گذاشت بین صلح و عادی سازی روابط؟
بله، چون این دوتا با هم، ببینید، حتی عادی سازی روابط شاید از اونی هم که من خدمتتون عرض کردم، یعنی رفع بحران، فراتر میره. داشتن روابط نزدیک و خوب، به هر حال این خیلی باید، خیلی ما پیش بریم، باید روابط عادی بکنیم. الان صحبت وجود نداره بین ایران و آمریکا. انگیزه اوباما این هستش که دیالوگ رو در شرایط فعلی باز بکنه و با توجه به حاد بودن پرونده هسته‌ای که چند ماه پیش صحبت از احتمال جنگ میکردیم، این اومده فشار رو در ارتباط با اون کم کرده، زمینه رو باز کرده که بشه این مشکلاتی که امروز موجودن و جنبه بحرانی دارن رو به دور از درگیری و جنگ و صحبت این نوع مسائل به یه فرم دیگه ای سعی کرد اینها رو به نتیجه رسوند. لذا انگیزه در شرایط فعلی این نیستش که ما به سوی عادی سازی روابط حتی و یا نزدیکی بیشتر و یا صلح میان ایران و آمریکا، اینا باید تدریجا به اینها رسید. مشکل اینه که یک نوع تضادی بین حرفهای آقای اوباما وجود داره، از این لحاظ که از یک سو مثلا تحریم هایی که علیه ایران هست تمدید میشه، از یک سوی دیگه این پیشنهاد داده میشه. برای مقامات اسلامی این که مثلا انگیزه آمریکا این هستش که به اون خواستی که دارن با یک الفاظ جدید برسن، این برای اونها در شرایط فعلی کافی نیست. ولی اینکه آیا آمریکا میتونه بیاد و دو مرتبه بخواد وارد یک مذاکرات دراز مدت در ارتباط با تعریف مسائل و اینجور چیزا بشه تا زمانی که پرونده هسته‌ای در این وضعیت فعلی وجود داره، اون هم به نظر من امکان پذیر نیست. لذا مسئله نیستش که تندروها و یا کندروها بخوان چیکار بکنن، مسئله نیستش که ما با یک واقعیتی امروز روبرو هستیم و اون اینکه اهداف این دیالوگ باید اعلام بشه و به نوعی دولت آمریکا این رو پشت سرش داره، گرچه علنا بیان نکرده، و یک نوع زمان بندی برای اینکه این مذاکرات ابتدایی بتونن به یه جایی برسن. اگر این اتفاقات بیفته، اون وقت زمینه برای عادی سازی و مسائل دیگه که بهش اشاره شد میتونه هموار بشه.
از لندن به واشنگتن بریم. آقای همایون پور، موافقین با آقای خانساری؟
تا حدودی، فقط اینو میخوام روش تکیه کنم که درسته که ما الان در این شرایط فقط داریم صحبت عادی سازی روابط رو میکنیم، ولی از نظر دولت آقای اوباما اینا حاضرن تا اون قدم آخرم پیش برن. اینو من تقریبا با اطمینان میتونم بهتون بگم. درسته که ما فعلا در پله اول این قضایا هستیم، اما از دید دولت اوباما و شخص اوباما اینا حاضرن تا اون قدم آخر و حل حتی مسئله هسته‌ای و غیره پیش برن. من اینو میخواستم تکیه کنم که سه مرحله رو باید طی بکنیم. مرحله اول طی شد، پیام نوروزی آقای اوباما به ایران بود.
یعنی شکستن یخ، یعنی شکستن یخ.
بله، یعنی بدون این قدم اولو که باید دولت آمریکا برمی‌داشت، ما هیچ امیدی نداشتیم. این دیدی نیست که فکر کنیم ایران قدم اولو برمی‌داشت. بنابراین این آقای اوباما قدم اولو برداشت و این خیلی مهم بود. نمیخوام وارد جزئیات نکات نطقش بشم، همینجور نوشتن و گفتن، ولی خیلی مهم بود. مرحله دوم هم که باز به نوبه خودش مهم بود، واکنش جمهوری اسلامی به این نطق بود که بازم به نظر من مهم بود، به خاطر اینکه هم در پیام نطق آقای خامنه ای و هم آقای رفسنجانی اگه دقت کرده باشین، اولا یه نوع یک پارچگی وجود داره برخلاف دفعات گذشته که هر کدوم ترکی یه چیزی میگفت. این دفعه واکنش ها یک پارچه بوده و به خصوص که اولم آقای خامنه ای این واکنش نشون داد. بنابراین این قدم دوم هم برداشته شد. بازم این از نظر من مهمه، علارغم شرایطی که گذاشتن هم آقای خامنه ای و هم رفسنجانی و چیزی که گفتن، در مجموع نطقاشون خیلی معتدل و مثبت بود. میرسیم سر قدم سوم که لب مطلب، یعنی آغاز مذاکرات و پیشرفت این مذاکراته. اینم به نظر من تا هیچ وقت در این طول 10 سال اخیر به این مرحله نرسیده بودیم، به این جدیت. سر یه مسائل خاص مثل مسئله افغانستان یا چیزای راجع به عراق، بله مذاکراتی شده بود، موفقیت آمیز هم بوده، ولی از نظر اینی که تمام مسائل رو روی میز مذاکره بگذارن و حاضر بشن که راجع به تمام مسائل صحبت کنن، ما تا حالا به این مرحله نرسیده بودیم. نه، این به نظر من خیلی مهمه و الان شرایط به نظر من مهیاست برای اون آغاز مذاکرات و مذاکرات جدی و بعدم پیشرفتش. حالا اون قسمتشو میتونیم دوباره بحث کنیم و من خودم یکمی بدبینم به این خاطر که من جمهوری اسلامی رو در شرایطی نمی‌بینم که حاضر باشه اون مصالحه هایی رو که لازمه برای این مذاکرات انجام بده، ولی از این نظر خوشبینم که ما تا حالا در چنین موقعیتی قرار نداشتیم، ولی حالا به اونجا رسیدیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
به همدان برویم از واشنگتن. آقای مجاهد، شما خوشبینین یا مثل آقای همایون پور یه شک و تردید هایی هم دارین؟
بله، متاسفانه من همین تردید ها رو دارم و اشاره داشتم که به خاطر جریانات افراطی که به هر صورت بقای خودشون رو در تنش میدونن در این ور و هم اون ور و اساساً علاقه ای به این ندارن که این روابط عادی بشه، رسیدن به یک شرایطی که بشود بهش امیدوار بود یه مقدار دوره، مگر اینکه حالا شاهد یک تحولات غیر مترقبه ای باشیم. ولی از طرفی هم من فکر میکنم که با توجه به نگرانی که جمهوری اسلامی داشته در ارتباط با موضعی که آمریکایی‌ها در خصوص بحث براندازی این نظام، حالا اگر چنانچه این تصمیم هم جای اعلام نشده ولی در درون این به اصطلاح کشور معمولا همیشه در موضع دفاعی به این استدلال شده که اونها قصد براندازی دارن، در نتیجه مثلا یه موضع دفاعی از این طرف بوده، این پیام یه مقدار اون مسئله رو کم رنگ میکنه. یعنی میشه گفتش که سلاح رو از دست بعضیا که به بهانه اون در صدد مخدوش کردن و هر صورت روند صلح هستن، یه مقدار خل سلاح میشن و راه رو باز میکنن طور که دوستان گفتن برای گفتگوهای جدیتر که خب طبیعی است که باید اولویت بندی بشه. ولی من عرض کردم در صحبت اولی که به هر صورت روکر چون روکر صلح هست و ادب بیاد به سمت صلح و گفتگوی و رفع تنش میشه، خیلی فرق میکنه با این که از اول اون به اصطلاح سیاست گذشته ای که جمهوری خواها داشتن و بیان میشد بحث محور شرارت و همسال اینا. فکر میکنم که یه مقدار زمان بره، باید اعتماد متقابل به وجود بیاد و این هم باز از یک گفتگوهای شفافی فکر میکنم که باید بهش امید بست. از طرفی هم همینطور که دوستان اشاره کردن، الان تمرکز هست روی تصمیمات که در گذشته هم خیلی ها میگفتن که این نقل و انتقالات مثل ریاست جمهوری و امثال اینها تأثیری در تصمیم گیری های سیاست خارجی به خصوص سیاست کلام نداره و این حوزه رهبری است که در این خصوص تصمیم میگیره، چون خود رهبران الان وارد این حالا دیالوگ نمیتونیم بهشون گفتیم رد و بدل پیام شدن، اگر برن به سمت سوی نزدیکتر شدن به دیالوگ امیدهایی هست، ولی منم خوشبین نیستم. حالا وارد جزئیاتم فکر میکنم که الان موقعش نیست بشیم، شاید که ما اشتباه بکنیم.
بسیار خوب آقای خانساری، ضمن اینکه می‌خواستم نظر شما رو در همین مورد بپرسم، اشاره می‌کنم به اینکه در شهری که شما ساکنش هستین، حسین باقرزاده تحلیلگر سیاسی مطلبی نوشته که روی اینترنت منتشر شده به اسم مذاکره شروع شده است. یه بخشش رو برای شما می‌خونم، می‌خوام ببینم نظر شما و میهمانان دیگه در این باره چیه. تغییری که پیش آمده بیشتر تاکتیکی است تا استراتژیک، ایشون میگن. آقای بوش پیش شرط‌هایی را برای مذاکره داشت که رژیم ایران آنها را نمی‌پذیرفت. آقای اوباما آماده است که حد اکثر انعطاف را از خود نشان دهد. برای بوش حمله نظامی یک گزینه بود، برای اوباما این امر آخرین گزینه میتواند باشد. بوش به دلیل از دست دادن اعتبار خود در سطح داخلی و بین‌المللی نمیتوانست از موضع قدرت با ایران بر سر میز مذاکره بنشیند و نه اقتدار آن را داشت که حمله نظامی به ایران را توجیه کند. اوباما به عکس از پشتوانه اعتبار زیادی برخوردار است. این اعتبار به او اجازه میدهد که با اعتماد دست خود را به سوی رژیم ایران دراز کند و اگر این دست با خشونت رد شد، او برای توجیه حمله نظامی به ایران مشکل چندانی نخواهد داشت. این بخشی از مطلبیه که آقای باقرزاده در لندن نوشتن.
من فکر میکنم که خب اینی که آقای باقرزاده گفته این درسته. اولا باید در نظر بگیریم که در ماه‌های آخر دولت بوش، به خصوص با فرستادن آقای برنز به جلسه 5+1 در ژنو، مذاکرات بلا شرط تا حدودی آغاز شده بود. یعنی سیاست دولت خود بوش هم در ماه‌های آخر با اون چی که در اوایل دوران حکومتش بود تغییر پیدا کرده بود و زمینه برای اینکه اوباما بیاد و این ابتکار جدید رو به کار بگیره تا حدودی آماده بود. اوباما الفاظ رو عوض کرده، مسئله تغییر نظام رو از میان برداشته، ولی تغییر رفتار از دیدگاه دولت آمریکا و شخص اوباما لازمه پیشرفت هر نوع دیالوگی است که باید بین ایران و آمریکا باشه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی میخواد که آمریکا تغییر رفتار بده و اینها با هم به خود در تضاد هستند. آقای همایون پور اشاره کردن به این که مثلا مذاکرات مستقیم بین ایران و آمریکا در ارتباط با عراق بوده. به نظر من اون مذاکرات موفقی نبودن و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دیدگاه و منافع ایران و آمریکا برای آینده عراق با هم همخوانی ندارن. الان مشارکت ایران رو در ارتباط با افغانستان میخوان. مشکلاتی که دولت آمریکا در افغانستان داره و اون دیدگاهی که ایران برای آینده افغانستان داره باز هم به نظر من همخوانی نداره. یعنی این که به طور مثال یک کانال‌هایی وجود داره که خارج از مسائل روابط فیما بین اینها با هم صحبت میکنن، این ممکنه به ضرر اون مذاکرات مستقیم تموم بشه، زیرا که فاصله اینها رو در ارتباط با اونها بیشتر پررنگ میکنه. از طرف دیگه ممکنه صحبت از زمان بر بودن میشه. مسئله از اینست که ما زمان نداریم. مسئله پرونده هسته‌ای ایران یک مسئله آنیه برای دنیا، برای اروپا، برای جهان. شورای امنیت یک سلسله قطعنامه‌هایی رو تصویب کرده، اینها رو که در خلأ که وجود ندارن و امروز هم رابطه جدیدی بین آمریکا و روسیه در شرف تدوینه که اون بیشک اثر در این ماجرا خواهد گذاشت. لذا این توهم ممکنه به وجود بیاد که آیا پیشنهاد آقای اوباما بیشتر یک جنبه تبریک سال نو بوده یا اینکه بیشتر شبیه به یک مثلا پیام اول آوریله و این یه چیزیست که به نظر من خیلی راجبش فکر خواهند کرد.
آقای همایون پور، صحبت آقای اوباما شادباش نوروزی بوده، دروغ 13 بوده یا اینکه نطقی برای راهگشا به سمت مذاکره؟
نه، من نطق آقای اوباما رو خیلی جدی تحلیل میکنم. به نظر من با در نظر گرفتن مسائل داخلی سیاست آمریکا و گروه های نئوکانسرواتیو و گروه های طرفدار اسرائیل و اینا که همه بر علیه ایران در داخل آمریکا فعالیت میکنن و فعالیت متمرکز هم دارن،
این قدم آقای اوباما در مقابل تمام این کارها ما باید جدی تلقی کنیم. کم انصافیه که بگیم این دروغ 13 بوده. در این که این مذاکرات اونطوری که آقای خونسری گفتن ما وقت زیادی نداریم، یعنی اینجوری نیست که فکر کنیم حالا خیلی خب این مذاکرات هم اگر شروع شه حالا ما یه 7-8 سال وقت داریم که این مذاکرات ادامه پیدا کنه تا ببینیم به کجا میرسه. همونطور که ایشون گفتن شرایط بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل و اتحادیه اروپا و غیره همه اینا فشار میذاره برای اینکه این مذاکرات زودتر به نتیجه برسه و از این جهت من گفتم خودم نسبت به اینی که این مذاکرات به یه نتیجه خیلی قطعی مثبت برسه بدبینم. همین مسئله است که من ایران رو در شرایطی نمیبینم، جمهوری اسلامی، که بتونه قاطعانه و سریع در این موارد تصمیم بگیره و اجرا کنه. میدونید ما درست در شرایطی هستیم که آقای خمینی رسما اومد یه لحظه اون از این اقتدار قدرت سیاسی برخوردار بود که بیاد و بگه با عراق صلح میکنیم یا جنگو تموم میکنیم و به نظر من ایران الان درست در اون شرایطه. آقای خامنه‌ای هم یعنی باید همون کار آقای خمینی رو بکنه، مذاکرات ایران و آمریکا بتونه سریع و قاطعانه به نتیجه برسه، در غیر این صورت نتیجه منفی خواهد.
آقای مجاهد، اقداماتی از قبیل اون چه شورای ملی صلح میکنه اصلا بازتابی داره در ایران؟
بله، عرض کنم خدمتتون که ما متاسفانه اون نشستی که داشتیم در دفتر قانون مدافعان حقوق بشر و عمده فعالین در این زمینه دعوت شده بودن که بعد منجر به پلم اون دفتر شد، یه مقدار از نظر امکانات دچار مشکلی و از نظر رسانه‌ای هم همینطور. منتها بیشتر الان این شورا در صدد انسجام به خود مجموعه هست در 6 ماهه اول و بعد انشالله برنامه‌هایی که برای مجمع داره و توسعه‌ای که در جهت کمی و کیفی خودش میتونه داشته باشه، ما اقداماتی که از همون ساخته است در حال حاضر قدم برداشتن در جهت تحکیم و تقویت مبانی صلح حقوق بشر هست. بعد از روی کار اومدن آقای اوباما هم یک نامه‌ای از طرف شورای ملی صلح خطاب به مردم آمریکا و تقدیر از این رویکرد به سمت اصلاح و تغییر و اینها صورت گرفت که متأسفانه در اون شرایط بعد درگیری جنگ غزه و اینها بود و تحت شعاع خودش قرار داد این نامه خطاب به مردم آمریکا رو. ولی در هر صورت دوستان نسبت به توانایی خودشون دارن کار میکنن که بتونیم علی رغم دید مثبتی که نیست متاسفانه از طرف مسئولین هم، بلکه این رو به یه جایگاه بهتری برسونیم و بتونه تاثیرگذاری داشته باشه ان شاء الله.
آقای خانساری، نکته آخر؟
نکته آخر به نظر من که خیلی مهمه و یکی از مسائل اصلیه، بقیده من این استش که دولت جمهوری اسلامی به هر حال یک دولت انقلابی است. همونطور که آقای همایون پور اشاره کردن، خب آمریکا انتظار داره که یک پاسخ مثبتی بگیره و این خواسته هایی که امروز روی میز هستن اینها بهش به نوعی رسیدگی بشه. برای آمریکا فوق‌العاده مهمه که تکلیف پرونده هسته‌ای در اسرع وقت روشن بشه. همکاری ایران با دیدگاه و اون خواسته های جامعه بین المللی و شورای امنیت برای آمریکا مهمه. جلوگیری از اقدامات خرابکارانه که آمریکا میگه خرابکارانه، آقای هاشمی رفسنجانی مثلا با اون دیدگاه مخالف مداخلات ایران در خاورمیانه، اینها برای آمریکا در شرایط فعلی در عرصه بین المللی فوق العاده حیاتیه. مشکل اینه که فرم بیان این خواسته ها از دید یک دولت انقلابی برمیگرده به همون گستاخی یا اون استکبار جهانی که اینا میگن مثلا این قواعد دیالوگ و دیپلماسی رو کی تعیین میکنه؟ اینو غرب تعیین میکنه؟ آمریکا تعیین میکنه؟ یا ما هم باید نظری داشته باشیم؟ اینها مسائلی است که پشت پرده وجود دارن و مانع میشن از اینکه این مسائل به سرعت بتونه پیش بره. اگر این ابتکار 8 سال پیش صورت گرفته بود، شانس و احتمالش برای پیشرفت خیلی بیشتر بود تا شرایط فعلی که ما با یک سلسله مشکلات زمانی روبرو هستیم.
آقای همایون پور، موافقین که با یه جمع‌بندی خیلی خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه تموم کنیم با شما؟
بله، به نظر من همونطور که گفتم اینجا خیلی خوشبینیه که تا این مرحله رو جلو اومدیم و به اینجا رسیدیم و درسته که من شخصا نسبت به اون نتیجه نهایی اون مذاکرات یه مقدار بدبین هستم، اما این نباید به هیچ وجه باعث پیش داوری بشه و باعث بشه که بگیم خب چون احتمالاً این به نتیجه نمیرسه پس اصلا اینجا کارو ول کنیم. این خیلی مهمه که این مذاکرات آغاز بشه و تا اونجایی که ممکنه کمک بشه بهشون که این مذاکرات پیش برن. ما هیچ نمیدونیم، همیشه احتمال نتایج غیر مترقبه و سورپرایزهای مختلف در این میانه وجود داره و ما به خاطر صلح و به خاطر امنیت جهانی نباید با پیش‌داوری خودمون مذاکرات رو قبل از آغاز محکوم کنیم.
بررسی مناسبات واشنگتن و تهران در چارچوب واکنش رهبر و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران به شادباش نوروزی رئیس جمهور آمریکا در برنامه این هفته دیدگاه‌ها. با سپاس از میهمانان این برنامه، آقایان کوروش همایون‌پور در واشنگتن، مهرداد خانساری در لندن و حسین مجاهد در همدان، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-420-603-874-150. برنامه دیدگاه را از امیر مصدق کاتوزیان شنیدید. به پایان مجله نیمه شب رسیده ایم. از همراهی شما سپاسگزاریم. در ساعت 7 صبح مجله بامدادی رادیو فردا را خواهید شنید. من از شما خداحافظی می کنم و تا لحظات دیگر مهین گرجی با 3 دقیقه خبر با شما خواهم بود.